بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. مغالطه و هرگاه قیاس تصدیق جزمی افاده کند ولیکن نه حق بودن و نبودن در آن ملحوظ باشد و نه عموم اعتراف، قیاس مغالطی است و برهان آن و مقدمات آن که از ها تألیف می‌گردد وهمیات و مشبهات است. و مغالطه اگر به ازای برهان و شخص مبرهن باشد آن را سفسطه گویند، و اگر به ازای جدل و مجادل مشاقبه نامند. پس قیاس سفسطی و مشاقبی از شعب قیاس مغالطی هست. قیاس همونطوری که به عرض رسید، قیاس از حد اقل دو قضیه تشکیل میشه و مقدمات را و قضایا هم که میفرمایید با در او تصدیق مطرح باشه. قضیه اونیست که موضوع داره، محمول داره، حکم داره، نسبت حکمیه داره که انشاءالله کم کم آشنایی بیشتر میشه. الان فاصله شده، حالا قیاسی داشته باشیم که جزم هست توش، نه اینکه شک آور باشه. خیر، قیاس روی مبنای جزمه. اما در قضیه برهان فرمودید که علاوه اینکه جزم مطرح است، باید حق بودن مطرح باشه تا سر از برهان در بیاره. اما در اینجا قیاس جزم توش هست، اون تا حق بودن و حق نبودن اینها اصلا در قیاس مطرح نیست برای شخص، که معمولا به تعبیر خودمون در مغلطه بازی ها این گرفتاری هست. حرفایی که طرف میزنه جزمیه، حرفا جزمه، روی عزمه، اما شخص به دنبال این نیست که در این حرف زدنش دنبال حق باشه. مثلا حق و ناحق براش مسئله نیست، ولی حرفش حرف جزمیست. و از یه طرفی هم به تعبیرشون عموم اعتراف هم توش مطرح نیست. با این که حرفش جزمیه، اکثری رو عرضه بفرمایید اعتراف به همچی مطلبی هم نمی کنم، میگم مورد پذیرش آدم نیست، با این که جزمم هست. این میشه مغالطه. ولذا تشخیص بین مغالطه و برهان همیشه کار سختیه. اینه که اکثر افرادی که مغلطه بازی می کنن در مباحث خوب می تونن مردم رو گول بزنن، چون حرفشون جزمه. شخص وقتی به حرف نگاه میکنه میبینه حرفش درست، حالا با تشخیص بده که آیا این حرف درستش حق و یا ناحقه، چون اون شخص در جهت اظهار حق و ناحق نیست، فقط میخواد مغلطه بازی بکنه یه جوری که خودش از این میون در ببره. حالا یا حق است یا ناحقه، کاری به حق و ناحق نداره است. اینه که نوعا مغالطه سفسطه خیلی گرفتاری پیش میاره. و در مشاجرات مثلا، به خصوص در مشاجرات سیاسی که دیگه بیشتر از این برهان، یعنی از این قیاس مغالطه مقدمات تشکیل میشه که تشخیصش با حرف حق بسیار کار مشکلی هم هست، که هرگاه قیاس تصدیق جزمی افاده کند خیلی حرفه، تصدیق بده پیش هر کس ببری حرفشو تصدیق میکنه، میگه راست میگه، حرفش درسته، اما حق بودن و حق نبودن در قیاسش ملاحظه نشده. یعنی اون شخصی که این حرف رو زده، اون خودش حق و ناحق رو خودش ملاحظه نکرده. شاید شما حرفشو ببینید میگه عجب حرفی حق با ایشونه، که با این کسی ایشون دنبالی نبود که حق و ناحق رو ملحوظ کنه، ایشون فقط میخواد مغلطه بازی کنه یه جوری که خودش از میدون در ببره، ولذا گرفتاری دارستن در مغلطه بازی ها، در مغالطه، و نه عموم اعتراف. این میشه قیاس مغالطی. خب حالا این مقدماتی که از این مقدمات نوعا اشخاص سفسطه‌گر مغلطه‌گر استفاده میکنن، مقدماتی است که با وهمیات و مشبهات همراهه، ولذا میشه از راه مغالطه عموم مردم رو خوب گول زد، چون اکثری مردم در حد وهمن، در حد عقل که نیستن بندگان خدا که. و میشه از مشبهات، چیزهایی که حالت تشکیک اندازی داره، شک اندازی داره، مشتبه میکنه واقعیت رو. یعنی شخص وقتی میاد حرفاش ایشون میشنه میبیند، واقع براش مشتبه. ولذا کار مغلطه‌گر اینه که همیشه واقع رو مشتبه کنه. شخص شنونده میخواد تصمیم بگیره، برای قطعی بودن تشخیص واقع گرفتار، ولذا حرفش هم از یه طرف تصدیق هم هست، تصدیق جزمی هم داره، ولذا زود جا میفته بین عموم مردم در مغلطه، برای عموم مردم زود جا میفته، مگر اونایی که واقعا سیر عقلی کرده باشن که از دست مغلطه بتونن در برن. مغالطه، حالا این مغالطه دو وجه داره. یه وقتی یک شخصی که مغالطه میکنه میاد در مقابل شخص مبرهن داره مغلطه بازی میکنه، این همونیست که در فلسفه ازش معمولا تفسیر تعبیر میشه به سوفستی. سوفستی ها همیشه در مقابل اهل برهان به مخاصمه برمیخیزن، و اگر در مقام جدل، این دیگه مشاقبه است، یعنی اون طرف دیگریشون هم دیگه واقعا برای دعوای به اصطلاح علمی اومده به جنگ ایشون، چون دعوای علمیه، طرف مقابل هم جدل داره، دعوا داره، مجادل هست، ولذا ایشون مغلطه بازی میکنه که بتونه او رو مغلوبش کنه. اینجا ایشون میشه مشاقبه دیگه، به تعبیر این آقایون مشاقبه. پس قیاس سفسطی، پس اصلا مغالطه باز که میشه، یا میشه سفسطه یا میشه مشاقبه. حالا در دانشنامه، در دانشنامه فرمود که مال جناب شیخ و رئیس بود، شون داره استناد میفرمان از حرف جناب شیخ و رئیس که وهمیات و مشبهات مقدمات قیاس سوفسطائی و مغالطی بوند. معمولا سوفسطائی ها و مغلطه‌گر ها از مقدماتی که این مقدمات جنبه وهم داره و جنبه مشتبه بودن داره استفاده می کنن تا بتونن کارشون پیش ببرن. و در قیاس سوفسطائی و مغالطی هیچ فایده نیست الا زیان. خیلی هم مشکل داره، ولذا اصلا به دعوای سوفسطی و مغالطی نباید رفت. حالا الان عبارتی رو خود جناب شیخ در دانشنامه علایی داره، الان میخونیم، فایده ای نداره، بی‌معناست، برای اینکه طرف اصلا مبناش برای اینکه میخواد مغلطه بازی کنه که یه جوری این وسط کار رو مشتبه کنه، اصلا دیگران نفهمن چی به چی شده این وسط. یه بحثی رو شروع میکنه، یه مناظره‌ای رو شروع میکنه، وقتی باش وارد مناظره میشی حرفای برهانی باش میزنی، ایشون یک جوری عبارات رو، کلمات رو، مثلا اینها رو جفت جور میکنه، با وهم مستمعین، بیننده، تماشاچی بازی میکنه و امر برای اونا مشتبه میشه. در آخر میگم بالاخره ما نفهمیدیم حق با کی بود. ایشون هم همینو میخواد که این وسط حق و ناحق معلوم نشه، چون اصلا حق و ناحق براش ملحوظ نیست. این فقط و فقط میخواد مغلط بازی کنه که طرف مقابل خودشو مغلوب کنه. همین اندازه حداقل غلبه‌ای که سوفستی یا مغلطگرها بر طرف مقابل خودشون پیدا میکنن اینه که امر رو مشتبه میکنن، واقع به گرفتاری میفته، نمیتونن مردم تشخیص بدن چی به چیه. این خیلی بده، خیلی بده. و اگر فایده بود، اون که بیازمایی کسی را که دعوی کند یا داند یا نداند. این فایدهش مگر این که شما همین مقدار بخواید برای امتحان افراد اشخاص، برای شناخت افراد اشخاص، با شخص افراد گوناگون مغلطه‌گر وارد بحث بشی و واقعا او رو شناسایی کنی ببینیشون چجوری آدمیه بالاخره. اینا همچی فایدهی مثلا داشته باشی و اونگاه او را قیاس امتحانی خوانند که بیاییم او رو بخوای امتحانش کنی دیگه، ببینی چجوری آدمیه. یا بازمالی دعوی کن بیهنر را تا مردمان از وی نیاموزند و مرتبت وی بدانند. که بیایی حالا فایده ای نداره که بیایی به جنگ مغلطه‌گر، مگر اینکه بری تا اینکه او رو برای خودت شناسایی کنی ببینی چه جور آدمیه، و از طرفی هم او رو به اصطلاح در هم بشکنی که مردم گولشو نخورن. همین مقدار، وگرنه فایده ای نداره با این گونه افراد. یا اینکه بیای او رو بیازمایی که ببینی که چگونه آدمی، و یا اینکه این مثال قیاس امتحانی، و یا اینکه بیای او را بازمالیش کنی، در هم بشکنی بالاخره، بیای به جنگ ایشون، ایشون مغلطه کنه، شما هم به جنگ ایشون بری و در مقابلش کاری کنی که ایشون شکسته بشه، چون برای اینکه دعوی کنه بی هنر یه دیگه. بله، که ایشون رو بازمالیش کنی، در هم بشکنی تا مردمان از به نیاموزن که دیگه از همچون روش مغلطی ایشون دیگران هم استفاده کنن و مرتبت وی بدانن، که بدونن ایشون چجوری آدمیه بالاخره، آدم مغلطه‌گریه. خب اینم که اینم خیلی گرفتاری داره. این کار رو نوعا نمی فهمن اونهایی که چیزن. لطف بفرمایید قصیده لامیه دیوان آقا یه جایی دارن. اونجا که می‌فرمان بله مرازین گونه صفحه 94 چند تا حالتی از خودشون نقل فرمودن. خب دیگه دی مغلطه میکنند. بله دیروز تلفنی داشتم از یکی از شهرستان که از عزیزان زنگ زده، گفت ما رفتیم برای یه مسجدی و عزیزی اونجا اذان گفتن و در اذانشون اون شهادت حضرت بیبی را به تبع فرمایشات آقا آوردن. گفت بنده خدایی حالا بله گفت بنده خدایی بله پا شد و وسط جمعیت و داد و فریاد و سرصدا و اینطوری و بله که اینها دوستی اهل بیت نیست و اینها دشمنی با اهل بیت. و من بهشون سفارش کردم، گفتم پدر جان، برادر عزیز من، شما هر حرفی رو که میشنوید بدونید که لقمه هر دهنی نیست، و اونها لیاقت ندارن این لقمه رو بشنون، بگیرن، بخورن، بشنون. تازه که خیلی هاشون الان در اذانشون شهادت به امیرالمؤمنین رو هم نمیگن، چون میگن اول که اذان وارد شده شهادت علی توش نبود. بله، بعضی ها حتی در سمت مرجعیتی هم چه اعتقادی رو دارن و نمیگن در اذانشون، میگن که دیگه ما یک احترامی به امیرالمؤمنین و اینجور بی آدم بی ولایت میشه اینجور گرفت. از سفارش کردم بهشون که شما لطف بفرمایید اذان میخواید بگید، حالا بگید، اما بعد میبینید که این لقمه لقمه هدر میره، این طعمه طعمه هر گوشی نیست، هر جانی نمیتونه این رو بکشه، حیفه. اون وقت اون صدای شما هدر میره، اون عبارت شما هدر میره. به هر حال مراز این گونه حالات است بسیار، نیارم گفتنش از بیم جاهل. و اینجا جاهل که مراد این جهله مردم کوچه اینا بیچارا بشنون که آه همچی چیز، عجب، چه جالب، اینا که بیچارا از اون درس خونده های جاهل باید ترسید که مغلطه بازی میکنن، اونا گرفتاری داره. به کتمانی نهانتر از نهانی به سر آوردم طی منازل، ولی تا دم برآوردم ز دردم دهنها باز شد چون عرق نازه، اون لوله دفع براز. به یک سو شعلور شد شر حاسد، به یک سو حمله ور شد طعن عازل. مرا نفسی است همچون فیل محمود، تشبیه که اون فیل هایی که ابرهه به جنگ آورد که معروف شده. مرا نفسی است چون عفریت قایل، ولیکن از سلیمان خرد هست دو دست و پای او اندر سلاسه. که نوعاً به جنگ مغلطه‌گرها نمیرن، چون چه کاریه؟ کاری نمیرسه. لازمش اینه که باید آبروشون رو ببری که بله برشون آبرو بردن مشکل. خب حالا یه عده‌ای باید همیشه از راه مغلطه در اجتماع زندگی کنن، بخورن، بچرن. این طوریه. بله، حالا کسی میخواهد به جنگ مغلطه‌گر بره، بالاخره یکی از این دو تا فایده رو میتونه، یا بره برای اینکه او رو امتحانش کنه چجوری آدمیه، نمیشناخت این آقا رو، حالا یه جوری شده که وعجب تو نمیدونستیم تو اینجور مغلطه‌گری، یا اینکه نه واقعا ببینیشون داره مردم رو گول میزنه، مردم برای او یه رتبه و جایگاهی قائل هستن، بره یه طوری او رو بشکنه، بازمالیش کنه، او رو در هم بشکنه که دیگه مردم گلیشون نخورن. من اینا فایدهش باشه که نوعا اونایی که اهل دلن این کار رو نمی‌فرمان، چه کاری اونا. بله، ولذا جناب امیرالمؤمنین در مقابل معاویه و امثال اینا هم راه سکوت در پیش گرفتن. بله، وگرنه معاویه ها جمع می‌شدن که در مقابل امیرالمؤمنین که نمی‌تونستن حرفی بزنن، راه سکوت دیگه، راه دیگر نیست. خب یا بازمالی دعوی کن بی هنر را، که بازمالی یعنی در هم شکستن دعوی کن بی هنر را تا مردمان از وی نیاموزن، دیگه مردم ازش یاد نگیرن اینجور مغلط بازی کنن، بره بشکندش و مرتبت وی بدانن. این یک فایده شه که بری به جنگ مغالطه. خب آنگاه ورا قیاس انادی خوانن، ولذا اهل الله سعی میکنن اهل عناد و دشمنی و کینه و اینها نباشن. چه کاری که بریم دشمنی کنیم حتما این مغلطه‌گر رو زمین بزنیم که چی؟ خب هست دیگه، ولی الباطل جوله، ولی الحق دوله. شما حرفتون را به تعبیر آقا جون فرموده، ما حرفایمون را، معارفمون را، حقایقمون را، یافتهامون را بر اساس صدق محض، حقیقت محض نوشتیم، اومده هر کسی میخواد قبول کنه کنه، هر کسی نکرده نکرده. خصوص رساله اعتقادی، اعتقاد من ایناست، هر کسی قبول داره داره، نداره نداره، بگه ایشون اصلا کافره، بگه مشرکه، بگه مسلمون نیست، بگه ما هر چی بخواد بگه بگه، هر کسی از زن خود شده یار من. چه کاری که حالا ما بیایم به عناد و به دشمنی برخیزیم و در هم بکوبیم و بشکنیم؟ چه کاریه؟ ما حرفمون میزه، ما حرف ما اینه، پذیرفتید پذیرفتید، نپذیرفتید آزادی، لا اکراه فی الدین. بله اون که خدا بود به جنگ خلقش نیامده که بگه حتما باید آبرویتون ببرم بدونید حق با منه. ایشون هم فهمود لا اکراه فی الدین، این هم قرآن ماست، شما دارید بهتر از این بیارید، ما اینطوری آوردیم دیگه، بیش از این جنگ هم نداریم، دعوا هم نداریم، هر کسی میخواد بره، نا هدینا و سبیل اما شاکرن و اما کفورا. چه کاری آدم به جنگش بره که حتما تو باید شاکر باشی؟ نمیخواد باشه، خب نباشه، جایی رو ضرر نمیزن و هر جانی هم که با اون مناسبت داره به دنبالش هم میره، تو خودتو بکشی نمیشه، هر جانی هم که با اون مناسبت نداره حرفش تو دلش نمیشینه، نیازی به حرف زدن هم نیست. هست دیگه، انا هدیناه السبیل اما شاکرم و اما کفور. این طوریست، خیلی همون روش خدایی. حتی خدا به جنگ شیطون هم نرفته، ننشسته باش بحث کنه. ببینید الان شیطون با خدای بحث کرده که خلقت او من تین و خلقت نی من نار، پس چرا اینجوری؟ خدا همیشه فخرش دیگه، لطفا تشریف ببرید، ما حوصله دعوا و معوا نداریم، این حرف ماست. گفت من میرم جلوی بندگانتون میگیرم. خب بفرما، هر کسی میخواد دنبالت راه بیفته، ما این کتاب ما و این منطق ما، تو هم برو مغلط بازی کن، هر کسی جانت با تو مناسبت داره خب میاد، هر کسی هم نداره نه. دعوا هیچ موقع از اهل حق با باطل هیچ کار دعوا نیست، اصلا اهل عناد نیستن. چه کاریه؟ خب شعر هرگاه قیاس اصلا افاده تصدیق نکنن بلکه افاده تخیل کنن. الان عنایت دارید آقا جان، ببینید خطابه خوب بود، تصدیق جزمی داشت، یقین داشت در خطابه، در جدل بازم تصدیق جزمی مطرح بود. خب برهان که اصلا یقینیه، اصلا نه تنها توش یقینه بلکه قیاس برهان از چند تا یقینیات تشکیل میشه، اصلا اون که اصلا سر تا سرش پر یقینه در قیاس برهانی، در خطابه هم باز هم یقین و چیز جزمی بود، در جدل هم تصدیق جزمی بود، در مغالطه هم تصدیق جزمی بود، منتها هر کدوم یک فرقی با همدیگه داشتن. اما شعری که منطقی الان دارد میگوید، اون ان من الشعر لحکمتان، که شعر از حکمت فلسفه است، شعر حکمی را با شعری که در اصطلاح منطقه است رو باید از همدیگر تفکیک کرد. الان داریم شعر در اصطلاح منطق رو میخونیم، چون علم الان بس منطقی نه، که در منطق پنج تا صنعت داره به نام صناعات خمس، یکی از اونا که الان آخرین صنعته صنعت شعره که داریم معنا میکنیم. برهان و خطابه و جدل و مغالطه رو معنا کردیم، حالا میخوایم صنعت شعر را بر مبنای مفهوم منطقیش عزیزی من معنا کنیم. این که حالا یک دفعه بس بگیم تمامی اشعار آقا در دیوان، اشعار حافظ، اینا همه تخیلیه، یه حساب دیگری داره، حالا برز میرسون. شعر هرگاه قیاس اصلا افاده تصدیق نکند، قیاس تشکیل میدید، اونو میفرمان شعر. ببینید در شعر قیاس مطرحه، بلکه افاده تخیل کند، یقین توش نیست اما خیالیه، میشینه بر اساس قوه خیال خودش مقدماتی رو میچینه و نتیجه میگیره، تخیل. عجب، پس ایشون امروز اینو گفته بود، اون روز که اونو گفته بود، اون پارسال اونو گفته بود، امروز این، پس اینجوری میشه خودشه او بیچاره اصلا خبر نداره که ایشون داره چی چی را تخیل میکنه، که نوعا این گرفتاری در نتیجه گیری های مستمعی که در مقابل یک گویندهی که نسبت بهش حسن ظن نداره این قیاس های شعری فراوان پیدا میشه. هر بی خود میشینه تو ذهن خودش که عجب، پس این آقا اونجا اینجوری گفت، اینجا اینجوری گفت، اونجا چی گفت، آقا پس پر اونجا غرضش اینه، از این گونه چیز میکنه، نتیجه ها برای خودش میگیره. این ولذا میفرمون وقتی که خود به یه جلسه بروید به گوینده اون جلسه سوء ظن نداشته باشید، برای اینکه حرفای او رو میگیره، اینجا یه مقدمه درست میکنه، اونجا یه مقدمه درست میکنه، یه نتیجه میگیره، ولی اینکه این گوینده بیچاره اصلا شاید جمله‌اش به ظاهر مثلا یه کسی سوء ظن داشته باشه یه چیزایی رو بفهمه، اما اصلا نه ایشون در افاده همچی مطالبی بود نه هیچی، ایشون خودش تخیلا آمده یه چیزایی رو میفهمه. خیلی گرفتار اینجا دیگه قوه خیال عجیب بازیگر میدون میشه. ولذا شعر در اصطلاح منطق قیاسه، یعنی باز قیاسی است که از چند تا قضیه تشکیل میشه، قیاسی است که از چند تا قضیه تشکیل میشه. هرگاه قیاس اصلا افاده تصدیق نکنه بلکه افاده تخیل کنه و موجب قبض و بست نفس گردد، قیاس شعری بود. حالا در این شعرهایی که الان ما مثلا به صورت ابیات، قصیده، غزل، قطعات، نمیدونم و مثنوی امثال اینها سروده میشه، اینها رو هم اگر اون شخص سراینده یه مطلبی رو در نظر بگیره که میخواد این مطلب رو در قالب ابیاتی در بیاره، بعد حالا میشینه در قوه خیال خودش در پیرامون اون مطلب تخیل میکنه، او رو با اونجا تشبیه میکنه، با اونجا مقایسه میکنه، اونجا مثلا از این صناعات و روش های بدیع رو به کار میگیرد، این گونه حالت تخیلی باشه، این گونه اشعار هم اینها شعر منطقی میشن. اما یه وقتی نخیر، اصلا سوز، گداز، حال، رسیدن به متن واقع، هی بی خود هی تشبیه کنه و ماست و دروازه رو بگیره به هم بچسبونه یه چیز درست کنه، نه خیر، اون ماست و دروازه چسبوندن و درست کردن اون تخیله، نه بیاد بر اساس اون متن واقع بخواد. بعد سوز پیش میاد، حال پیش میاد، به تعبیر شریف آقا فرمودن از اول تا آخر دیوان ما یک بیت رو نشسته باشیم هم اینجوری که مثلا یه چیزی بسازیم، نه خیر اصلا، بلاگ اون حال و طبع و سوز و شور و عشق و چهله و اربعین و سکوت و نمیدونم خلوت و ذکر و این حرفا اگر نباشه یک بیت هم نمیتونم بگم اصلا، بشینم خیال کنم یک بیت شعر بگم، هیچ اصلا ندارم، اون حساب دیگری داره. بعد اینجوری خونشه یه چیزی رو تخیل کنه، اونجا اینجا میسازه، این میشه شعر تخیلی. قربان جناب علامه طباطبایی بشه. بله اون مصاحبه‌گر رو دیدید، ازشون سوال کرده، گفت آقا شعر چیه؟ ایشون شعر رو در اصطلاح منطق بهش جواب داده. بعد اون بنده خدای مصاحبه‌گر توجه نکرده بود، متوجه نشده که جناب آقای طباطبایی بله اینا. بعد بهشون عرض کرد که آقا پس شما هم شعر سرودید چطور؟ اونم تخیلیه؟ ایشون لبخندی زد دیگه، ای دیگه از اون ای ها و چی بده چی بده دیگه، تو چه میدونی که. ایشون سوالی که کرده بود شعر در اصطلاح منطق رو میخواست، جناب آقای طباطبایی بر اساس سوال جواب شعر مفهوم منطقی رو بهشون داد، با شعری که در منطق میگیم یعنی اونی که بر اساس تخیل باشه. بعد اون بنده خدا برمیگرده شما چرا شعر میگید؟ آقا خبر نداره، آقا این شعر شعر تخیلی نیست، یه سه حسابش حساب دیگریه، نه اینکه آقای طباطبایی نشسته باشه تخیلا یه چرت و بیتی رو سرهم کرده حالا بعد کلمات رو جلو عقب سج و قافیه، این طوری نه، اون حسابش دیگریه. شون هم لبخند خیلی ملیح زد، گوش کردنی است. لبخند خیلی مریض زد و بعد دیگه گفت خب حالا دیگه ای دیگه گفتیم. خب بله، از اون ای های آجون که بله توی این ای هزاران حقیقت خوابیده است. خب چی بگم به؟ حالا چه خوب بود که اگه میخواست این سوال بکنه از محضرشون میپرسید که آیا اون شعرهایی که شما فرمودید تخیلی بود یا غیر تخیلی، اون وقت ایشون دیگه باید در مقام جواب اونی که واقع بود رو میفرمود. ولی چه قیاس تصدیق نداشته باشه، اما تخیل رو عجیب و به خیال رو تی قبض و بست میده. بله، ولذا مثلا نوعاً مداهان دوچار اشعار تخیلی هست. بله، که مثلا یه جوری کنه یه کاری کنه، حالا اگر جلسه مثلا جشنه یه کاری بکنه بخندونه، بالاخره با عباراتی تشبیهاتی طرف اون طرف با خیال بازی میکنه، اگر جلسه عزاست یه کاری بکنه به هر صورتی هست اینها رو به گریهشون در میاره. اما نه، یه وقتی واقعا مصیبت دیگه از سوز از جان شروع میشه، اون یه حساب دیگری داره. حالا به تعبیر آجون که اون مادر جوان مرده بیاد و عدت لالالالایی شروع کنه، تمام رو بیچاره کنه، شن به هم دیگه، این که دیگه شعر نیست که، این حساب دیگری داره. و موجب قبض و بست نفس گردد قیاس شعری بود و مقدمات قیاس شعری مخیلاته. حالا اینا رو انشاءالله مقدمات رو بعدن حرفشون میزن. ساوی اسم اون آقای بزرگوار، کتابی که ازشون مطلب کجا بود نام بردیم قبلا، بله، ساوی برهان را خیلی جالب، برهان را قیاس تام، چون تمامش یقینیات برهان، و جدلی و خطابی و شعری را ناقص. شعر برهانه اما برهان ناقص، جدل و خطابم برهانه اما برهان ناقصه، خود برهان برهان تامه اما مغالطی باطله. و حالا ببینید با اینکه شعر جزم نداره، تصدیق جزمی نیست تو شعر، تخیله، اما خب حالا یه تخیل حق دیه، یه چیزی رو خیال کرده یه چند بیت سروده، عیبی نداره. یه معشوقی داره، معشوقش رو تشبیه میکنه مثلا به گل، به سنبل، به ما، مثلا به این و اون، هست دیگه، خوابی نداره. با اینکه تصدیق نیست، واقعا معشوق که گل نیست، معشوق که سنبل نیست که، خب معشوق این خودش موجودی است در موطن خودشه، گل یه چیز دیگری. خب این درسته، اما بالاخره قبض و بست میاره و به دنبال گول زدن مردم بیچاره نیست، حالا میخواد یه جوری بالاخره یا بخندونه یا بگریونه، قبض و بست بیاره. ولی در مغالطه با اینکه تصدیق جزمی است بازم باطله. این حرف خیلی مهمه، با اینکه تصدیق جزمم توش هست اما با این حال باز باطله. چرا؟ برای اینکه حق و ناحق توش ملحوظ نیست، عموم اعتراف توش ملحوظ نیست. ساوی بله و مغالطی را باطل یاد کرد. پس از بیان برهان در بیان قیاسات ناقص و باطل گوید اون آقای ساوی در کتابش، بدان که قیاسات ناقص، حالا قیاسات تام که فقط برهان شد، این سه تا جدل و مغالطه و خطابه میشه ناقص. حالا میخواد این ناقص رو دوتا تقسیم کنه به دو قسم، بود قسمی آن باشد که از برای حجت به کار دارند. حجت انشاءالله بله میخونیم که رسیدن از تصدیقات معلوم به تصدیقات مجهول رو میگیم حجت، از تصورات معلوم به تصورات مجهول برسیم میشه معرف، از تصدیقات معلوم به تصدیقات مجهول برسیم میشود حجت. نوعاً در اینجاها که میخواد از تصدیق معلومی به تصدیق مجهولی برسه، اینجاها از برای این حجت میشه خطابه به کار بگیره، میشه جدل به کار بگیره، میشه شعر به کار بگیره که آدم را در مقام خطابه، منبر، وعظ، موعظه، سخنرانی، آدم را از چیزهایی که برای آدم معلومه سفر میده میرسونه به تصدیقات مجهول، و یا از طریق جدل آدم رو به تصدیقات مجهول میرسونه، یا از راه خدمت شما عرض کنم شعر. و قسمی آن بود که از برای حجت به کار ندارن، خطابه و جدل و اینا داره، اما نمیخواد از برای حجت باشه که به تصدیقات مجهول آدم رو برسونه. اون طوری نه. اون چه از برای حجت به کار دارن یا جدلی بود به یا خطابی، و اون چه از برای حجت به کار ندارن از برای بست و قبض نفس استعمال کنن، که این معمولا به شعر میخوره بیشتر. خطاب و جدل بیشتر به طرف حجت میره که آدم رو به تصدیقات مجهول برسونه، اما شعر نوعاً توش مسئله حجت نیست. میخواد شعر بخونه بالاخره یا افراد رو منبسط کنه یا افراد رو منغبس کنه. چنان که گوین الاثر مرتون متحوعتون، که اثر مر ضد حل میشه و متحوع تا نفس از او منغبس شود. اینطوری میگه الاثر مرتون متحوعتون، که تا بتونه شخص را با این فرمایش خودش او رو منقبضش کنه. یا گوین حاضر شخص و کریمان فاضلان، که تا بتونه او را خوشحالش کنه، تا نفس از او منبسط شد. و این چنین قیاس ها را قیاسات شعری گوین. و اما باطل اون بود که صورت یا ماده او فاسد بود. ایشالا بعدا میخونیم هر قیاسی که تشکیل میدید یک صورت داره و یک ماده. حالا مقداری هم قبلا برز سندیم. در مقالطه صورت و ماده قیاس فاسده، ولذا حق بودن توش مطرح نیست. اصلا حق و ناحق ملحوظ نمیتونه بشه. که صورت یا ماده او فاسد بود یا یکی از این دوتا یا هر دو فاسد باشن. هم صورت قیاسش اشتباس باطله، هم ماده قیاسش. حالا عرض میکنیم که صورت و ماده قیاس قبلا هم خوندیم که صغرا و کبرا و موضوع و محمول و اینها تکه تکه بگیرید ماده قیاس میشن. این مجموعه که جمع بشه که نتیجه درست بشه، اون میشه صورت قیاس که میخونیم و اون را مغالطی گوید. خب در تفسیره گوید، حالا همین گوی آقای همون آقای ساوی باشه، در تفسیره گوید از قیاس برخی هست که راست و درست، بعضی از قیاس ها و نتیجهی که از او آید یقین است، و چنین قیاس را برهان گوید، دیگه هم فرمایشات قبلی. و برخی است که نزدیک است به راستی و آن را جدلی خواند، و برخی هست که دورتر است و برخی را و بعضی را از او خطابی خوانند و برخی شعری، که از یقین دورتره. منتها با تشخیص داد که کجاش خطابیه کجاش شعریه، ولذا نوعا خطابهای منبری یقین آور نی، اونی نتیجه یقینیه نمیده. اینه که به تعبیر آجون برا میفرمودن که همین این منبرها خیلی کار مردم خراب کرده. فرمود منبرها اعتقاد مردم خراب کرده. آقا بله، حالا این دو تا کلمه هم که اومدیم رو اگر برگردید اینشن بله. خب بالاخره در نقوه روزی بخرم بله. در حرفا، در گفته ها، در درس و بحث ها، تا اونی که یقین از اسماء الله، یقین تا حاصل نشود مردم آرام نمیگیرن. ولذا حرف خیلی میشه زد، خصوص در خطابه خیلی حرف جزمیه، خیلی طرف با قرص هم حرف میزنه به جزم، اما یقین برای افراد مستمع حاصل نمیشه. اینه که به تعبیر چند بار قبلا هم داشتیم، که می‌فرمود باز حرفای خطابی مولوی در مثنوی را با حرفای برهانی را از همدیگر تشخیص داد. پس اونجایی که میگه مرغ باغ ملکوتم نیم، از عالم خواب چند روزی قفسی ساختن از بدنم، با توجه کرد اینجا حرف خطابیه، حرف یقینی نیست، حرف برهانی نیست، خواب افتاده تو وادی خطاب، ولذا این گرفتاری همیشه بود و هست. و به خصوص که بله این گفته های خیلی تنزل یافته ارباب البسه بله کذایی که روی مبنای یقین و برهان پیاده نمیشه، باعث شده که نفس ها رنگ گرفته، نفوس رنگ گرفتن، از اون رنگ اولیه فطری الهی خودشون تبدل پیدا کردن. بعد به تعبیر شریف آجون که یه طلبه که میاد حوزه 20 سال 30 سال درس میخونه، جان به لب میاره، خیلی چیزها یاد میگیره، وقتی افتاد به دست یک اهل کار 20 سال باید جان به لب بیاره، هر چرا که رنگ گرفته رو ازش بگیره تا بعدا بتونه براش کاری بکنه. اینطوری هست. خب و بعضیست که ناراست است و قیاس مغالطی خوانند. خب فایده قیاس شعری یکی از این دو امره. حالا یک کسی بگه آقا شما قیاس شعری رو چرا میگید؟ چه فایده‌ای داره؟ چرا؟ البته بی فایده که نیست. بله فایده یقین نداره، چون تخیله و هیچگاه تخیل یقین نمیاره. اما خب از اون طرف بی فایده هم نیست. چرا؟ برای اینکه الان میبینید که یه جنگ شروع شده، شعری که مردم میبره به طرف جنگ، یا رجز در میدان جنگ یک رزمنده پدر در میاره اصلا، و شعر میتونه مثلا جلوی یک مردمی رو بگیره اصلا، و به خصوص برای دربار پادشاهان که شعرگویی و قصیده سرایی و مدیحه سرایی ها خیلی میتونه کار برسه. بلکه یه شاعر یه خواننده میتونه یک مردمی رو بسیج کنه ببره به طرف جنگ، و میتونم در مقابلش با اشعار با چه اصلا همه رو سرد کنه، خاموش کنه، برگردونه. بیفایده نیست، فایده داره، البته تا در چه مسیری به کار گرفته بشه. یکی تحبیب، یعنی به حب انداختن، به دوستی کشوندن، تحبیب و ترغیب که همون بست نفس است، و دیگر تهدید و ترهیب که مرعوب کنه که همون قبض نفسه. یه شاعر میتونه اونچنان شوق ایجاد کنه، یه شاعری هم در ایام جنگ دیگه به چشم خودمون میدیدیم آقا، یه مرثیه، یه نوحه، یه جلسه، یک خوندن، ده ها نفر رو میبرد تو میدان می شهید میکرد، و از یه طرف هم میشه عکسش هم عمل کرد. اینطوری نیست بیفایده باشه. و چون غذایای اون را وزن و قافیه باشد، اثر فائده و غرض آن بیشتر بود. چون آدم همینجوری حرفی میزنه، ببینی الان در حرف زدن یه وقتی فاعل میاد عقب، فعل میره جلو، مفعول مقدم میشه، اون مؤخر میشه، ظرف و جار و مجرور و اسم مکان و اینا آخرش خیلی قراقاتی میشن، ولذا حرف زدن چون روی موضوع نباشه میبینی که خیلی در مستمع اثر نمیذاره. و از طرفی طبع گوینده در مقام نثر گویی خیلی کم پیدا میشن که طبعشون بسیار موزون باشه که بتونه نثرشون، وقتی مثلا آدم نامه ها برنامه ها یا عبارات آقا رو مطالعه میکنه، این آدم اصلا به وجد در میاد با اینکه نثر از بس که موزون. حالا شعر نخیر، شعر سیلاب داره، نه این شعرهای نو، این شعر نو که اصلا نمیدونم این حالا چیه، اصلا خیلی تخیلی اصلا، بسیار بله نازلترین مرتبه تخیلی. چی آخه مثلا یک ساعت یک مصرعش، یک بیتش مثلا به اندازه دو تا سطر چی شده؟ اما اونی که اوزان شعری داره، فاعلاتون فاعلاتون فاعلن مثلا، مفاعلون فاعلاتون فعلن، اصلا این آدم به وجد میاره. اون چی نصاب وقتی سیلاب ها، حالا تازه خود شعر خوندن خیلی هنره، که آدم اونچنان دقت داشته باشه که در تون صداها بتونه کجاها شعر رو تختی کنه از جنبه سیلاب بندی. اون اگه باشه که خیلی بله. ولذا نحوه شعر خوندن یه نحوه عجیبیه که هنوز متاسفانه برای ما پیش نیومده. ما یه وقتی مثلا بله جلسه یه طوری آدم اون طوری بخونه. مثلا نحوه شعر خوندن یک حال خاصی داره. شعر ولی یه جوری باید باشه که اصلا همینجور نفس و جان و درون و بیرون همه یک دفعه سیلابی بشه، موزون میشه. و چون قیاس شعری بر اساس شعر و وزن و قافیه و اینها هست، ولذا تأثیرش بیشتره. و شعر به تعبیری نظمه و عالم چون بر اساس قاعده نظم است، ولذا شعر در عالم بیشتر باقی میمونه تا نثر. نمیبینید که این همه اشعار عرفا مونده، اما چقدر الان شما نثرهای سنگین عرفا ما داریم، اما اونها رو چقدر مردم دنبال حفظ کردنشونن، دنبالشونن. دیوان حافظ میمونه، دیوان سعدی میمونه، دیوان باب طاهر میمونه. چون شعره، شعر نظم داره. هر کجا نظم باشه، نظم یعنی حساب، یعنی قاعده، یعنی اندازه. اون هم چون بر اساس حساب و اندازه و نظم است، باقی است. ولذا در اول دفتر دل آقا میفرمان که نامه‌ای که به من این آقای برای من نوشته که من رو به حرف در آورده، حالا چی شده که من جواب نامش رو چه به نظم دادم، چی پیش آمده که نظم شده. صفحه 257 مرا از سر من گردیده معلوم، جواب نامه را بدهم به منظوم. خب چرا به نظم بدی؟ ایشون نامه نوشته، شما جوابشون نامه رو بدی. نامش نظم نبود، نثر بود. اما نامه که آمده، حالا راجع به این نامه و نویسنده اینها خیلی بله گویا مثل اینکه آقا جون با خودشون عهد کردن که انشاءالله عمرشون به اندازه عمر نوح بشود، راجع به این قضیه زبون باز نکنن. نمیدونم چیه، چه سریه بله، که راجع به دفتر ده. و توجه هم داشته باشید که در بین تمام آثار مقدس آقا، دفتر دل حساب دیگری این اصلا حساب دیگری. و نمیدونم واقعا من بیچاره رو بگو چرا شما دست به قلم شدی، اصلا شرح دفتر دل چرا؟ شرح دفتر دل رو فقط و فقط باید خود آقا بنویسن. امیدواریم که هرچم اونجا آمده که در حقیقت بازم مال آقاست. مرا از سر من گردیده معلوم، جواب نامه را بدهم به منظوم. حالا چرا به نظم میخوای بدی؟ که نظم اندر نظام آفرینش بقا دارد به نزد اهل بینش. آخر آدم چی بگه به این بندگان خدا؟ تو ازا زلزلت الارض چرا اینجور معنا میکنی؟ چرا میخوای نظم عالم به هم بزنی؟ مگه نظم چه گناهی کرده؟ عالم بر پایه نظمه. هر چی که روی قاعده نظم باشه بقا داره. اصلا نظم یعنی مظهر اسم شریف باقی. نظم یعنی بقا. بقا اصلا نظم بدون بقا نیست. هر کجا نظم است بقاست. که نظم اندر نظام آفرینش بقا دارد به نزد اهل بینش. ز نظم از فکر را تعدیل و توصیل. اصلا فکر انسان از طریق شعرگویی تعدیل میشه. شعر بر اساس سیلاب اگه باشه، تا میری یه مصرعی رو بخونی یک حرف جلو عقب شده، میبینی که آبرود میره. بله مثلا اینجا ز نظم از فکر را تعدیل و توصیل، ز نظم از که فکر را تعدیل، میبینی که بهم خورده. نظم در مقام خوندن که نخیر، هی برمیگرده کلماتو جابجا میکنه، اونجا رو جلو بیار، این حرف عقب ببر اونجا، بعد تا روند بشه اونم شعر شد. خیلی ها شعر بگن، اما طبع روانی که سیلاب ها اونچنان بلند و کوتاه ها بغل هم چیده بشن که وقتی یک کسی میخونه همچی قشنگ بعد همچی تو جانش بره و در بیاره، اون حساب دیگری داره. اینجوری خوش شد، خیلی ها شعر گفتن، اما حافظ میمونه، سعدی میمونه، اون حساب دیگری داره. به در آید ز افراط و ز تفرید شعر، آدم را از افراط تفرید در میاره، یه حد اعتدال میده. ز نظم آید سخن در حد موزون، ز اندازه بر مبنای قاعده اندازه است، نه کم باشد نه افزون. اما حرف بالا افراط و تفرید. چو حق اندر کلامت هست منظور، کلام حق چه منظوم و چه منصور، که حالا رفته یه وادی دیگر. بله بله، کجا بس تموم شد ان شاء الله جلسه بعدی.